أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که نسبت به اونچرا که مرحوم نائینی و همینطور اونچه که مرحوم آقای خویی در این بحث اجزاء حکم ظاهری ثابت لعهد فی حق شخص آخر بیان فرمودن، مطالبی وجود داره، ملاحظاتی در بین هست که به عنوان تعالیق بر کلام علمه باید مطرح بشه. تعلیق اول مربوط به این بود که آیا این بحث ارتباط به بحث اجزا داره، امضاء عمل صادر از حجت پیش یک نفر برای نفر دیگر آیا ارتباط به بحث اجزا دارد یا ارتباط به بحث اجزا نداره. نتیجه بحث در این تعلیق اول این شده بود که هرچند بر اساس اونچه که بعض الاعلام در منطقه فرمودن ارتباطی در بین نیست، ربطی به بحث اجزا نداره، ولی واقع مطلب این هست که نه، مرتبط هست، ولی ارتباط با همون کیفیتی که در جلسه قبل توضیح داده شد، نه اینکه ارتباط به نحو تفریع باشد که یدور و قول صحیح در اینجا بل قول صحیح در اون مسئله اجزا. تعلیق دوم مربوط به این قسمت اول از فرمایشات مرحوم آقای خویی هست که به عنوان اصلاح در کلام محقق نائینی فرموده بودند. به حسب طرح بحث در کلام مرحوم نائینی، عنوان بحث و محل کلام اطلاق داشت. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، محل نزاع، محل کلام جایی هست که اون فعلی که شخص بر اساس حجت، شخص اول بر اساس حجت پیش خودش انجام میدهد، علا تقدیر انکشاف خلاف برای او صحیح واقعی نباشد. ولی اگر فعل شخص اول حتی بعد انکشاف خلاف پیش خود او صحیح واقعی باشه، معلومه که شخص دوم ولو حجت برخلاف همین عمل شخص اول داره، میتواند به او ترتیب اثر بده. مواردش فرمودن موارد جریان حدیث لا تعاد هست، در اخلال به غیر خمس در صلات، اونجا شخص اگه بر اساس حجت عمل رو انجام بدهد به تخیل این که نمازش صحیح هست، بعد اگر برای خود او هم کشف خلاف بشود، این نماز اعاده ندارد، نماز صحیح واقعی هست. در این موارد فعل صادر از شخص اول بر اساس حجتی که پیش شخص اول قائم شده مجزی هست برای شخص دومی که در این مورد حجت برخلاف دارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود و مثال هم زدن به جایی که بله امام تقلیدن او اجتهادن سوره را نخواند چون قائل به عدم جزئیت سوره هست. خب در این موارد فرمودن مأموم میتوان که نظر او اجتهادن یا تقلیدن جزئیت سوره هست و بر اساس حجتی که مأموم دارد این نماز را اگر خودش میخواست بخونه، این نماز باطل بود، ولی در این حال به این شخص، به این امام جماعت میتواند اقتدا کند. اینم مثال او بود. در این قسمت تعلیقی که هست از دیروز بیان شد که اول بله اینجا اصل این مطلب که مورد کلام جایی که صحیح واقعی نباشد و الا در موارد صحت واقعی این نمی آید، به صورت فی الجمله صحیحه. ولی مثالی که ایشون زده اند این مثال صحیح نیست، چون در بحث اقتدا در نماز جماعت غیر از صحت واقعی نماز امام به حسب حجتی که پیش خودش داره و عملم صحیح واقعی باید باشه، غیر از اون در خصوص قرائت با توجه به این که امام متحمل قرائت از طرف مأموم هست، ولو قرائت جزء خمس نیست، جزء ارکان نیست، ولی در این حال اخلال به قرائت ولو بر اساس حجت هم باشد مانع از صحت اقتدا هست. البته بنابر این که در بحث صلات الجماعه قرائت امام بدلیت دارد برای قرائت مأموم، نه اینکه مسقطیت داشته باشد که مرحوم آقای خویی هم در کثیر از فروع این احتمال بدلیت را رعایت کردند، حداقل از باب احتیاط فرمودن نمیتواند در این موارد بعد صحیح واقعی ملاک باشه. این یک اشکال بود که به مثال وارده. اشکال دیگه این بود که تمسک این، یعنی اصل این بحث که استثناء بکنیم موارد جریان حدیث لا تعاد را، این مبتنی هست بر این که حدیث لا تعاد در موارد جهل قصوری شامل بشه، جاری بشه، ولی این خودش محل خلافه. ولو نظر صحیح پیش مرحوم آقای خویی و اعلام بعدی این هست که در موارد جهل قصوری شامل میشه، ولی در نظر مثل مرحوم نائینی اختصاص داره حدیث لا تعاد به موارد جهل، به موارد سهو و نسیان، در مورد جهل تقصیری شامل نمیشه. این مربوط به تعلیق دوم. تعلیق سوم نسبت به کلام علمین مربوط هست به استثنایی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به دو مسئله نکاح و طلاق شده، که بله در ایشون فرمودن این دوتا مسئله استثناء هست از این قاعده عام. در این دو مسئله که مسئله نکاح و مسئله طلاق باشد، اون نکاحی که بر اساس حجت پیش متعاقدین انجام شده و صحیح به حسب زوجین هست، دیگران باید ترتیب آثار صحت بر این نکاح بدهند، ولو فتوای اونها یا تقلید به فتوای اونها یا به تقلید اونها این نکاح فاسد باشه. در این حال باید ترتیب آثار صحت بدهند. روی حساب نمیتواند مرد دیگر با این زن ازدواج بکنه و غیر این از احکام زوجیت باید ترتیب داده بشه، باید احکام نکاح صحیح بار بشه. ولو اجتهاد او بر بطلان این نکاح هست، اجتهاد شخص دوم بر بطلان این نکاح هست، ولی باید به خاطر صحیح بودن پیش خود زوجه باید ترتیب آثار صحت بده. این فرمایش مرحوم آقای خویی در استثناء نکاح و همینطور در باب طلاق بود. دلیل بر این استثناء را هم فرمودن هم سیره و هم روایات لکل قوم نکاح هست. با استناد به سیره و سیره مستمره من المسلمین از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی زمان ناهازا و همینطور با استناد به روایات، این دوتا مسئله استثناء میشه. آیا استثنای این دو مسئله صحیح است یا صحیح نیست مناقشه شده در این استثناء. در کلام مرحوم آقای تبریزی مناقشه شده در این استثناء و همینطور در منتقا هم اشکال شده به این استثناء. حاصل اشکال به استثنای طلاق و نکاح از این قاعده اینه که اگر ما به اون روایات لکل قوم نکاح بخواهیم نگاه بکنیم، اونها را در نظر بگیریم، این روایات ناظر به نکاح اقوام دیگر غیر مسلمینه، نسبت ناظر به نکاح غیر مسلمین من اقوام الکفر، مال بقیه هست، مال بقیه ادیان و اقوامی است که بر اساس مذهب خاص برنامه نکاح دارند در مقابل صفا. این روایات در خود این روایات لکل قوم نکاح با توجه به همون متنی که در جلسه قبل هم خونده شده، اصلا موارد اختلاف بین المسلمین، بین مذاهب در درون مسلمین، بین الامامیه و غیر امامیه را شامل نمی شود، فضلا از اختلاف مجتهدین در آرا و فتاوا را بخواد شامل بشه که یکی بر اساس نظر مجتهد اول نکاح را انجام داده، مجتهد دیگر یا مقلد مجتهد دیگر این نکاح را باطل میدونه. اون روایات کاری به این نداره، اون روایات فقط در مقام تصحیح و ترتیب اثر دادن بر نکاح غیر مسلمین هست، در صورتی که بر اساس شرایط معتبره در دین خودشون انجام شده باشه، که در روایت ابی بصیر که در سند علی بن ابی حمزه بود اینطور بود که هر قومی نکاحی داره و متدینین در اون قوم بر اساس همون برنامه خاص اون قوم اون دین نکاح را انجام داده اند، نکاح اونها مجزی هست، ناظر به نکاح غیر مسلمین من اقوام الکفر. لکل قوم مقصود قبیله در مقابل قبیله دیگر، هر قبیله ولو در درون متدینین به دین اسلام یا در موارد اختلاف بین خود امامیه در به حسب اختلاف مجتهدین نیست، شامل این نیست. روی این حساب ما نمیتوانیم چرا چون عنوان اینه که حضرت مورد کجا بود، اون جایی بود که اون که در زید این در... بله نه اون در روایت در اون نه یعرفون نکاح، اون تعبیر این بود که اون در شخصی مسیح بله مجوسی را قرض میکرد، بله اونجا دیگه ناظر به این لکل قومه، یعنی ولی اونا مسلمین مسلمان نیستن، یعنی نمیشه چیز کردی به نحوی که در درون مسلمین موردشون رو پیش از این که چیز نداره دیگه. لکل قومی اینا یه قومی اینها را به عنوانی که یعنی در حقیقت بیان حضرت اینه که ولو اینا مسلمان نیستن ولی در اینها مسلمان نیستن، نکاح شرایط نکاح در اسلام را رعایت نمی کنن ولی در این حال اینا خودشون برنامه نکاح دارن، بیش از این از اون روایت استفاده نمیشه. لکل قومن یعنی هر جمعیتی ولو در درون در دایره اسلام جمعیت های مختلفی اقوال مختلف داره اینا شامل نمیشه. نه دیگه لکل قومه یعنی هر قومی، یعنی این دو نیست که شما انتظار داشته باشید که حتما بر طبق شرایط اسلام باشه، لازم نیست. برای ترتیب اثر دادن به نکاح اقوام دیگر نباید انتظار داشته باشید که شرایط نکاح اسلامی را داشته باشه، که اگه مثلا این بر طبق شرایط نکاح اسلام نباشه بگید که اینها مثلا نکاح نیست، زنا هست، حکم زنا رو بار بکنید، قصد بکنید اینها رو، مورد روایت نه. نه دیگه اون که میگم نه اون در همین مقام دیگه در هم نه دیگه اون من بالاخره این الغای شرایط نکاح واقعا شرایط واقعی نکاح در دایره مسلمین نمی کنه، فقط ناظر به غیر مسلمین من اقوام دیگر هست. این پس نسبت به روایات که نمی توان این مطلب را استفاده کرد، میمونه سیره و فرمودن مرحوم آقای تبریزی که بله به حسب سیره و به حسب قاعده الزام به حسب سیره و در کنار سیره قاعده الزام رو هم داریم، غیر از روایات لکل قوم قاعده الزام رو داریم. به حسب سیره و به حسب قاعده الزام در موارد اختلاف امامیه با عامه، با ابنای عامه در خصوصیات نکاح، طلاق و میراث، در این سه مورد اونی را که به حسب نظر اونها صحیح هست همون ترتیب اثر داده میشه، به حسب اون شرایط پیش خودشون اگه باقی شده باشه با توجه به روایات قاعده الزام به همون نحو میشه. اگه طلاقی داده شده طلاق باطل باشه، اون طلاق هم ما هم باید ترتیب اثر، یعنی میتوانیم ترتیب اثر طلاق صحیح بدهیم روی حساب. بله، شخص شیعه میتواند با زنی که سنی طلاق داده ولو طلاق او باطل بوده، به نظر شیعه باطل بوده، واجد شرایط صحت طلاق نیست، ولی میتواند با اون زن ازدواج بکنه. اون مواردی که در نکاح و در طلاق و در میراث، در اونجا قاعده الزام وجود داره، سیره را در همینجا هم قبول میکنیم. سیره در این مورد قابل قبوله که در مورد نکاح و طلاق و میراث سیره بر همینه که یا عمل با نکاح واقع شده بر طبق مذهب عامه، یا عمل معامله نکاح صحیح، یا عمل مع طلاق معامله طلاق صحیح، یا عمل در موارد ارث همون ارث بر طبق واقع ولو به حسب حجت پیش ما واجد شرایط نباشه. در این دو مورد، بله سه مورد، اونم در اختلاف بین شیعه و سنی، در اونجا بله اختلاف بین امامیه و مذاهب دیگر در درون مسلمین به طریق اولا هم در غیر مسلمین هم همین قاعده الزام نسبت به غیر اونو هم جاری میشه دیگه، بنابر اون چی که در قاعده الزام گفته شده که اختصاص ندارن به خصوص عامه. اختلاف بین عامه با امامیه اختصاص به این نداره، برای متدینین به علیان دیگر مسیحیت و یهودیان هم این قاعده الزام پیاده میشه. سیره هم در همین مورده، تا این مقدار سیره هست، ولی در درون متدینین به مذهب امامیه، در درون که از نظر آرای مجتهدین بین اینها اختلاف وجود داره، در اینجا چنین سیره وجود نداره، قاعده الزامی هم اینجا نیست، سیره هم اینجا وجود نداره که در مواردی که نکاح بر اساس اجتهاد یک مجتهدی صحیح شده، مقلدین مجتهد دیگر که حجت بر بطلان دارن بگن ترتیب اثر بدن، فرمودن چنین سیره ما نداریم. اینجا هر کسی میتواند بر اساس اون حجتی که پیش خودش داره عمل بکنه. این اشکال و مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای تبریزی اجازه فرمود حالا دیگه انتظارش ولی شروع بحث دیگر رو دام. این اشکال و مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای تبریزی نسبت به این استثنای طلاق و نکاح شده است که بحث به نظر مرحوم آقای خویی در موارد اختلاف مجتهدین باید معامله نکاح صحیح بشه، طلاق صحیح بشه، ولی مرحوم آقای تبریزی فرمود دلیل نداره، اینجا هر کسی بر اساس حکم واقعی میتواند عمل کنه. این اشکال مرحوم آقای تبریزی. و آیا این اشکال وارده یا نه؟ ممکنه این دور گفته بشه که در اینجا اصل این که حتی در موارد اختلاف مجتهدین در نکاح و طلاق سیره بر این هست که یعامل مع نکاح صادر از حجت معامله، یعامل معامله نکاح صحیح، یعامل معامله نکاح صحیح میشه. در این موارد بله اصل وجود سیره جای اشکال نداره، نمیشه به اصل وجود سیره اشکال کرد. اینطور نیست که به حسب سیره اگر مقلدین مجتهدین دیگر که این نکاح را باطل می دانند برای خودشون مجاز بدانند که با زن اون مرد در مرد اول ازدواج بکنه، زنی با مرد اول ازدواج کرده بر اساس اجتهاد مجتهد خودشون، افراد دیگر، شخص دوم، مرد دوم، ولو حجت بر بطلان این نکاح هم داشته باشد، ولی اینطور نیست که به حسب سیره خودش را مجاز به ازدواج با اون زن بدونه. اصل اینکه سیره بر عدم هست، این جای اشکال نیست، ولی وجه این سیره چه چیزی هست معلوم نیست که وجه این سیره این باشد که در اینجا این بله این نکاح چون برای اونها صحیح بود، پس ما باید پس برای ما هم صحیح واقعی حساب می شود. نکته سیره، وجه سیره این نیست، اصل سیره قابل انکار نیست، ولی نکته سیره معلوم نیست این باشه که این را مرحوم های خویی به عنوان استثنای از قاعده در مسئله اجزای حکم ظاهری لعهد فی حق الاخرین قرار داده باشه. نه، ممکنه نکتهش این باشه که در این موارد ظاهرا منشأش اینه که منشأ این سیره حفظ نظام و پرهیز از اختلال نظامه، از این بابه که اگر هر شخصی بخواهد در این موارد اعتقاد و نظر خودش را ملاک قرار بدهد در صحت ازدواج و حجت پیش شخص دیگر را، پیش اون خود اون زوجین که قائم شده بود بر صحت این نکاح، حجت پیش اون را ملاحظه نکنه، فقط نظر و اعتقاد خودش را تقلیدن او اجتهادن ملاحظه بکنه، اگه اینجور باشه خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، این از باب و اختلال نظام پیدا میشه. یا منشأ سیره این هست که این به ظاهرت این باشه، به ذهن میرسه که منشأ سیره این باشه، یا اینکه نه، در این موارد که شخص دوم، مرد دوم که اعتقاد به بطلان این نکاح داره، مرد دوم که اعتقاد به بطلان این نکاح داره، این نمیتواند با این زن ازدواج بکنه، ولو ازدواج او ازدواج باطلی باشه به نظر شخص دوم، ولی شخص دوم نمیتواند با شخص اول، با زنی که به عقد شخص اول در آمده است به نظر خود مجتهد زن این نکاح نکاح صحیح است، مرد دوم نمیتواند با این زن ازدواج بکنه. چرا؟ چون اگر ازدواج بکنه، در این عقد ازدواج، این عقد عقدی است که به حسب عهد المتعاقدین عقد صحیح است، به حسب شخص دوم، به حسب متعاقد آخر که خود زن باشه و اجتهاد یا تقلید اون زن باشه، عقد باطله. عقد اینجوری که یک طرفش بر اساس فتوای او، بر اساس یا تقلید او عقد صحیح باشه و بر اساس تقلید دیگری عقد باطل باشه، چنین عقدی صحت فعلیه ندارد، نمیشه این به این عقد رو این حساب. در اینجا اون مرد دوم بقیه ولو این نکاح را باطل بدونن، ولی نمیتوانن با او ازدواج بکنن. بقیه احکام زوجیت هم که نسبت چیز دیگه نمونده که تعجیب اثر بخواد بدن دیگه، همین جواز العقد بود دیگه. این جواز العقد هم ممکن نیست، به خاطر این که اگه این مرد دوم که یعتقد بطلان نکاح اول را با این زن بخواهد ازدواج بکنه، مورد از موارد عقدی می شود که به اعتقاد احد و طرفه صحیح و به اعتقاد طرف آخر باطل. چنین عقدی صحت فعلیه ندارد. البته اینکه صحت فعلیه ندارد، بنابر اون آنی هست که مشهور قائل به اون هستند که در این موارد اختلاف در مجموع این عقد باطل حساب میشه، برای هر دو باطل میشه. عقدی که یکی از دو طرف اعتقاد به بطلان او داره، برای دیگری صحیح است، این عقد در مجموع حکم به بطلان میشه. این نظر مشهوره، ولو بعض الاعلام در این قسمت در تعلیقه عروه فرمودن نه، ممکنه در این موارد هم بگیم که هر کدوم بر اساس تشخیص خودش عمل میکنه، الحق لمن غلب، هر کسی بر اساس تشخیص خودش عمل بکنه. اگه مرد این ازدواج را صحیح بداند، میتواند اگه در قدرتش باشه ترتیب آثار صحت بر این ازدواج بدهد، و ولی این نظر مشهور نیست، نظر اونی که در نظر قاطبه مشهور قائل به این هستن، قاطبه فقها ها قائل به این هستن، اینه که عقدی که بله به حسب اعتقاد یک طرف صحیح، به حسب اعتقاد طرف دیگر باطل باشه، این عقد صحت فعلی ندارد. ممکنه وجه اینکه ترتیب آثار نکاح صحیح رو میدهن وجهش این باشه که نمیتوانن، چون نمیتونه یعنی علایالن نمیتونه با این زن ازدواج بکنه. مرد دومی که اعتقاد به بطلان این ولو اعتقاد به بطلان داره و این زن را خلیه حساب کرده، با زن خلیه میتواند ازدواج کنه، ولی اینجا نمیتونه، چون این عقد عقدی میشود که به اعتقاد یک طرف صحیح. کجا دار؟ کجا در جایی رو که نه اونجایی که صحت فعلیه نداره، اونو در همه معاملات گفتن دیگه. در جایی رو که معامله به نظر یکی صحیح باشه به نظر دیگری باطل باشه، اون معامله صحت فعلی نداره. بله اونجا میاد در هم در عرضه این مسئله عنوان شده. بله
هر دو در جایی که به نظر هر دو صحیحه ولی به نظر شخص سوم معامله صحیح نیست.
نه اونجور نیست دیگه، نه اونجا اینجور نیست دیگه که بخواد در اون موارد معاملات نهایتش نخره این را دیگه، یا بخره از بابی که علم به رضای اون دو طرف دیگه. اینجور نیست که حکم به صحت معامله صحت واقعی بشه، ولو صحیح واقعی هم نشه، ولی در این حال اینجور نیست که بنای بر بطلان باطل گذاشتن این عقد موجب اختلال نظام بشه. نه عقد باطل هست ولی از این نمیخره، میره از جای دیگه میخره، یا از این میخره به خاطر اینکه علم به رضای اون طرفین داره دیگه، ولو از باب علم به رضا میتواند این تصرف در این بکنه، از اون جهت قابل حل است.
من
فارسی رو قبول ندارم، من قضیه رو فی واقعت پیش کردم با خانش میدم به نظر خانم. بحث به سیره دیگه، این دیگه بحث به سیره عام دیگه. بله یعنی بله معنای همین معنای حرف این دیگه، اینکه سیره نه اینکه نه کلام در اینکه سیره چیه، نه میخوام بگیم که اشکال این که ما اونی که داریم اینکه سیره اینجوریه، سیره را ولی نکته سیره همینه، غیر از این نه اینکه صحیح واقعی میداند. اشکال اینه که ولو سیره وجود داره، یعنی نتیجه این اشکال اینه که نفرمایش مرحوم آقای خویی تمام میشه، نفرمایش مرحوم آقای تبریزی، نکته یه سیره وجود داره ولی نکته این سیره این نیست که صحیح واقعی قرار داده شده که مرحوم آقای خویی فرمود، یا اینکه نکتهش اخلال نظام، یعنی این بحث نه نکته سیره اخلال لوی حساب اونجایی را که در خلوت باشه چیز باشه معلوم نیست اونجا سیره وجود داشت، سیره معرض نیست دیگه، سیره اون مقداری که مسلمه اینه که به نحو عام بخواد ترتیب اثر بده، سی اون مقداری از سیره که معرضه اینه دیگه، به نحو عام بخواد هر کسی اینجوری عمل بکنه. پس نسبت این نسبت به تعلیق این مربوط به تعلیق سوم بود. پس این استثنای طلاق و نکاح که من در کلام مرحوم آقای خوی اومده، اصل این استثناء به این که مورد سیره هست، سیره ترتیب آثار بطلان را نمیدهد، مثلا در این موارد نکاح و طلاق زن را خلیه حساب نمی کند، آثار خلیه بودن آثار بطلان را بار نمی کند، این مقدارش مسلمه. ولی وجه این حرف چه چیزی هست ممکنه یکی از این دو نکته باشه. اما تعلیق بله چهارم، تعلیق چهارم مربوط به استثناء، مربوط به عدم استثنای باب طهارت و نجاست از این قاعده اولیه است که مرحوم آقای خویی فرموده، از کلام مرحوم نائینی که عین استثناء میشد، مرحوم نائینی این استثناء را قبول داره، ولی مرحوم آقای خویی فرمود که این ولو سیره بر عدم اجتناب مؤمنین از عامه و غیر عامه، از کسانی که بعضی از اعیان نجسه را نجس نمی دانن و یا زوال عین نجاست را موجب طهارت می دونن، ولو این سیره وجود داره و مخالطه با هؤلاء اشخاص جائز هست، مخالطه با اینها جائزه، ولی این وجه جواز المخالطه و عدم وجوب اجتناب از آنها به خاطر این استثناء نیست، به خاطر نفوذ حکم ظاهری ثابت لأحدین فی حق آخرین نیست، بلکه منشأ این سیره و نقطه مورد نظر سیره و وجه جواز المخالطه یکی از این امور سگانه هست، یا یکی از این امور ممکنه به عنوان منشأ برای جواز المخالطه باشه، یا اکتفا، امر اول اکتفای به غیبت مسلم در حکم به طهارت، یعنی مسئله مطهریت غیبت مسلمان، مسئله دوم هم، امر دوم هم عدم نجاست ملاقی با متنجس در غیر مایعات که مرحوم محقق همدانی به اون میل پیدا کردن، و احتمال امر سوم هم تمسک به اصالت و طهاره در موارد تعاقب الحالته، از باب اینکه در این موارد، این موارد از قبیل داخل در باب تعاقب الحالتین، و در تعاقب الحالتین هم استصحابها جاری نمی شود، قاعده طهارت اصل محکم در این مورد است. فرمودن وجه اینه، وجه عمل سیره اینه، نه اونی که بله کنه گفته میشه یا از کلام مرحوم ناینی به دست می آید که نفوذ حکم ظاهری فی حق احد فی حق الاخرین باشه. این در کلام مرحوم آقای خویی به این استثناء این گونه اشکال شده، وقت بر این اساس فرمودن که پس فقط اون موردی که باب تعاقب حالتین باشه، اونجا ما میتوانیم حکم به طهارت بکنیم و عدم نجاست، در غیر اون موارد تعاقب حالتین دیگه حکم، این حکم، این معامله طاهر پیاده نمیشه. در منطقا فرمودن که این جواز المخالطه و عدم وجوب الاجتناب به خاطر اون حکم ظاهری نیست، به خاطر نفوذ حکم ظاهری نیست. ما یمکن ان یوجه به سیره، دو تا امره، یکی هم مسئله غیبت مسلم، یکی مسئله اصالت الصحه. بنابر این که اصالت الصحه در مواردی که بله علم داریم به این که اون شخص عامل در عقیده، در رأی با ما مخالف هست، ولی در این حال احتمال این را می دهیم که در این مورد خاص برخلاف نظر خودش و در وفق نظر ما عمل کرده باشه، بنابر این که اصالت صحه در این موارد جاری می شود، اینجا از این باب حکم می شود به طهارت، در این طهارت اشیای مأخوذ از این عامه یا از افراد غیر مباری، چون ولو اینها ما بله بدانیم که اینها معتقد به نجاست بعضی، مثلا نجاست دم مثلا نیستن، دم را نجس نمیدونن، ولی در این حال احتمال میدهیم که علی سبیل اتفاق این ملاقات با دم که در لباس اونها پیدا شده، لباس را شستن، احتمال هم که بدیم، بنابر این نظر میتوان از باب اصالت صحه حکم بر این مطلب بکنیم. اذا تمله که جی بیهی علا نحو صحیح ولو افوان، یعنی ولو بدون اختیار، ولو علا سبیل اتفاق، بنابر جریان اصالت صحه در این موارد حکم به این میشه که این شیئی که به ما داده شیئ طاهری هست، بر تطهیر او حکم به صحت میشه و معامله شیء طاهر میشه. و این مسئله هم فرموده مسئله خلافیه است، بعضی ها به این ملتزم شدن، بحثش هم موکول به اصالت طهارت است. ایشون فرموده اونی که به عنوان منشأ میشود، این یکی از این دوتا امره. مرحوم آقای خویی که فرموده بودن که اونی که یمکن ان یکون منشأ، سه تا امره، ولی امر اول، امر دوم کبرویان مورد قبول نیست، چون در غیبت مسلم فرموده بودن که شرایط معتبره، در متحقیت غیبت شرایط معتبره، یکی از شرایط اینه که اعتقاد به نجاست این شی داشته باشه، ولی کسی که اعتقاد به نجاست نداره، ما جنس شی را از دست او گرفتیم، لباس را از دست او گرفتیم، اون که به طهارت نمیشه. مسئله عدم تنجس ملاقی با متنجس هم عدم نجاست، اونم که از جهت کبروی در کتاب طهاره معلوم شد که خلافه. فقط در نظر مرحومای خویی فقط اون منشأ اخیر که جریان اصالت و طهاره باشه، فی موارد تعاقب الحالتین، این میتواند توجیه کننده این سیره باشه. منشأ سیره فقط اینه، نه امر دیگر. ولی در بحث اونی که در منطقه اومده، این دوتا هم ممکنه ممان منشأ باشه. آیا این فرمایشات تمام، یعنی میتوان این اگر اصل سیره را قبول کردیم، اینها این نکاتی که در کلام مرحومای خویی اومده یا در منطقه اومده، اینها میتواند توجیه کننده سیره باشد به عنوان منشأ برای سیره باشه، یا نمیتواند به عنوان منشأ برای سیره باشه؟ قبل از اینکه ببینیم آیا میتوانه منشأ بشه برای سیره یا نمیتواند، باید ببینیم اصل مورد سیره کجا هست. دائره عدم وجوب الاجتناب و مخالطه و عدم تدهیر کجا هست؟ آیا در مواردی که شیء از عامه گرفته میشود، از غیر موالین گرفته میشه، حتی اگر علم به نجاست اونها نجاست این اشیاء داشته باشیم و شک علم به نجاست داشته باشیم، صرف این که اونها حکم به طهارت کرده اند و در نظر اونها طاهر هست، صرف اون باعث شده که سیره بر این باشه که معامله طاهر بکنن، یا اینکه نه، این سیره مؤمنین که بر عدم وجوب الاجتناب هست، این سیره در جایی هست که احتمال طهارت وجود داشته باشه، یقین به نجاست وجود نداشته باشه، احتمال طهارت در شیء مأخوذ وجود داشته باشه. این مورد سیره اینه. اون مقداری که میشه از سیره ادعا کرد، مواردی است که یقین به نجس بودن این لباس در لباس عامه وجود نداره، ولی جایی که یقین داریم نجس هست، نجس برخورد کرده، با خون برخورد کرده، یقین به عدم تطهیر داریم، در چنین موردی سیره وجود نداره. این اونی که سیره بر مخالطه هست، مال مواردی است که احتمال طهارت را در او میدن. با توجه به این که مورد سیره این هست که احتمال طهارت در شیء مأخوذ از ید عامه داده میشه، احتمال طهارت هست، در اینجا سیره بر اینه که به احتمال نجاست اعتنا نمی کنن، بلکه حکم به طهارت می کنن، با او معامله شیء طاهر می کنن. این مقدار از سیره که در موارد احتمال هست، این قابل انکار نیست، جای شک نداره، و الا جایی رو که یقین داریم نجس شده و یقین به عدم تطهیر داریم، این که معلومه که اینجا چنین سیره بر این نیست که این را چیز بکنن، این را آب نکشن، اینجا سیره نیست. پس دایره سیره اختصاص داره به موارد احتمال طهارت در مأخوذ من عید هاولای. وقتی دایره سیره این بود، باید ببینیم اون وجوهی که در کلام مرحومای خویی اومده، بله در کلام مرحومای خویی اومده، اینها به عنوان میتواند به عنوان منشأ سیره باشه یا نه. اون امر اول که از باب غیبت مسلم باشه، این چون متحریت غیبت مسلم در جایی است که احتمال طهارت، احتمال نجاست وجود داشته باشه، احتمال باشه، این فی حد نفسی مناسبت داره با اینکه منشأ برای سیره باشه، ولی با توجه به شرایطی که در متحریت غیبت هست، این توجیه کننده نمیتونه باشه، چون اصلا اینجا مطهریت نداره، غیبت به نحو مطلق مطهریت نداره. پس اون امر اول مناسب با مورد سیره هست، چون مورد سیره مورد احتمال طهارته. این منشئیت مطهریت غیبت مناسب با او هست، چون هم در مورد احتمال داده میشه. ولی با توجه به اون خصوصیاتی که در مطهریت غیبت هست نمیتواند این توجیه کننده باشه. احتمال دوم، امر دوم که عدم نجاست ملاقی با متنجس باشه، عدم نجاست ملاقی با متنجس باشه، این نمیتواند موجب بله سیره بشه، توجیه سیره نمیتونه بکنه. چرا؟ چون بر این اساس اصلا نجس نشده. از احتمال از این جهت احتمال اگه قائل به این بشویم که ملاقی با متنجس در غیر مایعات نجس نمیشود، اصلا نجاستی در کار نیست. نه اینکه نجاست در کار، حتی به نظر آخذ، به نظر امامی که یأخذ الشیء من العامی، به نظر او هم نجاستی در کار نیست تا بخواهد از او اجتناب بکنه. میمونه امر سومی در کلام مرحوم آقای خویی. امر سومی در کلام مرحوم آقای خویی این بود که اینجا سیره که عمل میکنن، وجه عمل سیره اینه که مورد از موارد تعاقب الحالتینه، چون هرچند یقین به تنجس نجاست این شی در پیش اون عامل هست، پیش عامی هست، ولو یقین به نجاست دارن، ولی یقین به وقوع مطهر بر او هم هست دیگه. خب چون هم یقین به نجاست هم یقین به وقوع مطهر هست، ولی تقدم و تأخر اینها معلوم نیست، مورد از موارد تعاقب الحالتین میشه. اینجا استصحابها جاری نمیشوند، تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسه به قاعده طهارت. آیا این امر سوم میتواند توجیه کننده سیره باشه؟ مناقشه اینه که بله، این باقت نظر از سیره ما بخواهیم مسئله را بر اساس قواعد اصولی حل بکنیم، بله در موارد تعاقب الحالتین، در موارد تعاقب الحالتین استصحابها تعارض میکنه، نوبت به قاعده طهارت میرسه. ولی سیره عامه المؤمنین، عوامشون بر این هست که در این موارد معامله شیء طاهر میکنه، این بنده خدای عامی او که اصول بلد نیست بگه که اینجا تعاقب الحالتین استصحابها تعارض میکنه، با ما به قاعده طهارت شک بر اساس قاعده طهارت حکم به طهارت میشه. این بله سیره‌ای که در اند عوام وجود داره، اند عامت الناس وجود داره، قابل توجیه به اجرای اصالت و طهاره فی موارد تعاقب الحالتین نیست، به جهت اینکه اونا که قواعد اصولی بلد نیستن. متاسفانه در خواص هم در این زمان ها این دو شده دیگه، مبانی دستشون نیست، خیلی از این مطالب بله یاد نگرفتن یا در ذهنشون نیست، روی این حساب بعضی از مطالب را با کمال تأسف بعضی از جا به اسم دین و تفقه در دین اینا بیان میکنن که نشون دهنده اینه که قواعد و مبانی دست اونها نیست. علایالن بله نسبت به عوام که معلومه که اینکه این نکات را حکم میکنن، این دو نیست که بر اساس قواعد دقیق و اصولی بخوان این حکم را بکنن. پس اینکه ما بخواهیم بگوییم سیره را قبوله ولی وجه سیره، نکته جریان سیره، اجرای اصالت و طهاره فی موارد تعاقب الحالتین باشه، این مورد این صحیح نیست، این راهی نداره، مگر اینکه ما بگوییم اینکه سیره در این موارد حکم به طهارت میکنن، معامله طاهر میکنن، از باب اینکه قاعده طهارت را شک در یقین به نجاست که ندارن، شک در نجاست دارن، چون نجاست احراز نشده، علایال نگاه میکنن مثلا این آمی غیر اینها، اینها اگر ذاتشون بدنشون نجس نباشه ذاتن، علایال اینا حموم میرن بالاخره پاک شدن در یه زمانی، بعد از این که لباساشون را یقینا به صورت متعارف شستن دیگه، این که بله این بدن طاهر اینها ملاقات با نجس کرده باشه مع رطوبت المصریه معلوم نیست، چون یقین به نجاست ندارن در مواردی که بله یقین به تنجس ندارن فقط احتمال طهارت هست. بله این قاعده طهارت عام، نه طهارت در موارد تعامل حالته، قاعده طهارت عام این امری است که مورد سیره است، اینجای اشکال نیست. اونی که میشه سیره رو توجیه کرد اینه که در این موارد چون یقین به تنجس ندارن، یقین به نجاست ذاتی رو که قائل نیستن، نجاست عرضیه به خاطر ملاقات با اشیای نجسه هست، چون یقین به تنجس وجود نداره روی این حساب در مأخوذ از بله در مأخوذ از ایدی اینها حکم به طهارت میکنن، یا بر اساس اون چی که در بله روایت استصحاب اومده انک اعرته طاهرا ولم مثلا لا تعلم، یا به این مضمون دیگه یقین به این نداره که اونها او را نجس کرده باشن. از همین باب که اصلا یقین به حدوث نجاست در اینها وجود نداره، نه اینکه یقین به حدوث نجاست وجود داره یقین به طهارت هم وجود داره، شک در تعامل، شک در تقدم و تأخر باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.